تراکه 140. و این علم نامحدود که ذکر کردیم همان مطلبی است که در روایت به این عبارت آمده بود. عرش همان علمی است که احدی نمیتواند اندازه‌گیری و تقدیرش کند و پروازه هست که این نه به آن جهت است که مقدار معلومات این علم نامحدود است، برای اینکه وجود عدد نامحدود امری است محال و هر عددی در داخل عالم وجود بالاخره متناهی خواهد بود، چون این عدد هرچه باشد در مقابل عددی که برابر آن فرض شود و یک عدد بیشتر باشد به یک عدد کمتر است، و اگر متناهی نبودن علم، یعنی اگر عرش خدا به خاطر نامتناهی بودن عدد معلومات آن باشد، باید کرسی قسمتی از عرش باشد، چون کرسی هم عبارت بود از علم، هرچند علمی محدود. پس نامتناهی بودن علم تنها از جهت کمال وجودی آن است و حدود و قیود وجودی که در این عالم، یعنی در عالم ماده، باعث افزایش موجودات و تمایز و امتیاز هر یک از دیگری شده و از این تمایزات انواع و اصناف و افراد زاییده شده و افراد هم دارای حالاتی و اضافاتی شده اند، نمی تواند آن کمال نامتناهی را اندازه گیری و تحدید کند، همچنان که آیه زیر هم بر این معنا دلالت دارد: و ان من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، پاورقی یکم. و همانطور که وعده دادیم انشاءالله به زودی دنباله این بحث خواهد آمد. پاورقی یک: هیچ موجودی نیست مگر آنکه خزینه های آن نزد ماست و ما آن را نازل نمی کنیم مگر به اندازه معلوم. سوره هجر آیه 21. ادامه مد: و این موجودات همانطور که معلوم است به علمی بی نهایت و غیر مقدر، یعنی موجود در ظرف علم است، به وجودی غیر مقدر و بی اندازه، همچنین با حدودی که دارند معلوم و موجود در ظرف علم هستند، و این علم یعنی علم به محدودات، به طوری که توضیحش خواهد آمد همان کرسی است. و چه بسا همین معنا از جمله یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم نیز استفاده شود، برای اینکه معلوم خدا را عبارت دانسته از ما بین ایدیهم و ما خلفهم، و این دو معنا ما بین ایدی و ما خلف در عالم ماده با هم جمع نمی شوند. پس ناگزیر باید مقامی باشد که حال و آینده و خلاصه تمامی چیزهایی که در زمان و مکان و امثال آن متفرق هستند در آنجا به یک مکان جمع باشند، و مسلماً این وجودات که در آن مقام یک جا جمع هستند وجودات غیر متناهی نیستند، زیرا اگر وجود و کمال غیر محدود و غیر مقدر می داشتند دیگر صحیح نبود با جمله ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، علم به پاره از آن موجودات را استثناء کند و بفرماید شفیعان به مقداری از آنها که خدا خواسته باشد علم پیدا می کنند. پس معلوم می شود آن مقام مقامی است که شفیعان می توانند به بعضی از حقایق آن احاطه یابند، در نتیجه معلوم می شود آن مقام مرحله علم به محدودات و مقدرات است، البته به آن جهت که محدود و مقدر هستند و خدا داناتر است. و در توحید پاورقی یکم: از حنان روایت آورده که گفت از امام صادق علیه السلام از عرش و کرسی پرسیدم، فرمود عرش صفاتی بسیار مختلف دارد، در هر سببی و سنی که در قرآن آمده صفت جداگانه‌ای دارد، در جمله رب العرش العظیم منظور ملک عظیم است. پاورقی یک، توحید صدو، صفحه 321. ادامه مد: و همچنین در جمله الرحمن علی العرش استوا که می‌فرماید رحمان بر ملک مسلط است، و این عرش همان علم به کیفیت دادن به اشیا است، و در جایی که عرش و کرسی جدای از هم ذکر شوند هر یک معنای جداگانه دارند، برای اینکه عرش و کرسی دو باب از بزرگترین ابواب غیب بوده و خود آن دو نیز غیب هستند، و همچنین آن دو مقرون با غیب هستند، چون کرسی باب ظاهر از غیب است که برای اولین بار موجودات بی سابقه از آن باب طلوع می کنند و آنگاه همه اشیا از همانجا به وجود می آیند، اما عرش باب باطن غیب است که علم چگونگی ها و علم عالم کون و علم قدر و اندازه‌گیری ها و نیز مشیت و صفت اراده و علم الفاظ و حرکات و سکنات و علم بازگشت و ابتدا همه در آن باب است. پس عرش و کرسی در علم دو باب قرین هم دیگرند، چون ملک عرش غیر ملک کرسی است و علم آن پنهانتر از علم کرسی است. از این جهت است که خدای تعالی درباره عرش می فرماید رب العرش العظیم، یعنی عرشی که صفتش عظیمتر از صفت کرسی است، در عین اینکه هر دو علم قرین هم هستند. عرض کردم فدایت شوم، پس چرا عرش در فضیلت همسایه کرسی شد؟ فرمود برای این همسایه آن شد که علم کیفیت ها در آن است و از ابواب بدا و انیت و حد رتق و فتق آن هر چه ظاهر می شود در آن ظاهر می گردد. به این جهت عرش و کرسی همسایه یک دیگر شدند. چیزی که هست یکی دیگری را در ظرفیت خود گنجانیده و خدای تعالی با الفاظی از قبیل عرش و کرسی برای دانشمندان مثلی زده تا بر درستی ادعای آن دو استدلال کنند. چون خدا هر کس را که بخواهد به رحمت خود مخصوص می دارد و او قوی و عزیز است. مؤلف این که فرمود چون کرسی باب ظاهر از غیب است وجهش را به طور اجمال فهمیدی، پس یک مرتبه ای از علم که مرتبه مقدر و محدود آن است به عالم ما که عالم جسمانی است و عالم مقدر و محدود است نزدیکتر از آن مرتبه است که قدر و حد ندارد. و به زودی شرح فقرات این روایت در تفسیر آیه ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض پاورقی یکم خواهد آمد ان شاء الله تعالی. و اینکه فرمود و به مسئله صرف العلماء اشاره است به اینکه الفاظ عرش و کرسی و نظایر آنها مسائلی است که مردم را توجه می‌دهد به اینکه چگونه استدلال کنند، لیکن غیر از کسانی که عالم هستند این مسائلها را نمی‌فهمند. و در احتجاج از امام صادق علیه السلام روایت آورده که در حدیثی فرمود خدای تعالی هر چیزی را در داخل کرسی خلق کرد به غیر از عرش خود که او عظیم‌تر از آن است که در کرسی جای بگیرد. پاورقی دوم. مؤلف توضیح معنای این حدیث در سابق گذشت و این روایت موافق با سایر روایات است. پس اینکه در بعضی از اخبار واقع شده که عرش علمی است که خدا انبیا و رسولان خود را به آن آگاه نموده و کرسی علمی است که احدی را به آن آگاه نکرده، مانند خبری که شیخ صدوق آن را از مفضل از امام صادق علیه السلام نقل کرده درست نیست و گویا اشتباهی است از راوی که جای دو کلمه عرش و کرسی را عوض نموده و یا اصلا روایت صحیح نیست و مانند روایتی است که به زینب عطر فروش نسبت دادند، باید دور انداخته شود. و در تفسیر عیاشی از علی علیه السلام روایت آورده که فرمود آسمان و زمین و همه مخلوقی که بین آن دوست همه در داخل کرسی قرار دارند و این کرسی را چهار فرشته به امر خدا حمل می کنند. پاورقی سوم. پاورقی ها 1. سوره اعراف آیه 54. 2. احتجاج جلد 2 صفحه 100. 3. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 138. ادامه متن. مؤلف این روایت را شیخ صدوق هم آورده و آن را از اسبق ابن نباته از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کرده و جمله و این کرسی را چهار فرشته حمل می کنند در روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام تنها در این روایت آمده و سایر روایات تنها به اثبات حاملین برای عرش اکتفا کرده و در حقیقت همان را گفته که قرآن کریم می گوید، چون در قرآن به همین معنا اکتفا شده که عرش حاملینی دارد. فرموده الذین یحملون العرش و من حوله پاورقی یکم. و نیز فرموده و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه پاورقی دوم. ممکن هم هست که خبر نام برده را بتوان اینطور تصحیح کرد که کرسی به بیانی که خواهد آمد با عرش متحد است و هر دو یک چیز هستند، یک چیزی که ظاهر و باطنی دارد. ظاهر آن کرسی و باطن آن عرش است. قهرن وقتی یکی از آن دو حاملین داشته باشد، دیگری هم دارد. و نیز در تفسیر عیاشی از معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام روایت کرده که معاویه گفت از آن جناب پرسیدم معنای جمله من ذلذی یشفع عنده الا باذن چیست و منظور از این شفیعان چه کسانی هستند؟ فرمود ما این آن شفیعان. پاورقی سوم. مؤلف این روایت را برقی هم در کتاب محاسن خود پاورقی چهارم آورده و خواننده توجه فرمود که شفاعت در آیه مطلق است، هم شفاعت تکوینی یعنی وساطت اسباب را شامل می شود و هم شفاعت تشریعی و اصطلاحی را که همان شفاعت آل محمد علیه السلام است. پس باید گفت روایت خواسته است آیه شریفه را با مصداق روشنی از شفیعان تطبیق کرده باشد. پاورقی ها 1. آنهایی که عرش و ساکنان پیرامون آن را حمل می کنند. سوره مؤمن آیه 7. 2. امروز عرش پروردگارت را 8 نفر که مافوق فرشتگان هستند حمل می کنند. سوره الحاقه آیه 17. 3. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 136. 4. محاسن برقی صفحه 184.